ای آقا، اگر اینجا بودی برادر من نمیمرد. این را هم میدانم که هرچی از خدا بخواهی همان خواهد شد.
برادر تو برخواهد خواست.
میدانم در روز قیامت در رستاخیز همگان برخواهد خواست.
رستاخیز و قیامت، مرگ و زندگی منم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر مرده باشد زنده می شود، و اگر زنده باشد تا ابد نخواهد مرد. باور می کنی؟
باور می کنم آقا. تو این مسیح پسر خدا که به جهان آمده است.
سنگ را بردارید.
آقا، 4 روز است که برادرم مرده. بدنش متعفن شده.
نگفتم اگر ایمان داشته باشی جلال خداوند را خواهی دید. ای پدر ما که در آسمانی، شکر میکنم تو را که سخن مرا شنیدی. تو همیشه سخن مرا میشنوی. ولیکن برای این مردمی که اینجا هستند میگویم تا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادی. ای لازاروس، بیرون بیا.
توانا پادکست، دیگری نامه، اپیزود 17، قصه های تکراری، چهره های نو.
همراهان گرامی دیگری نامه، شما اپیزود 17 با نام قصه های تکراری چهره های نو رو میشنوید. اونجا شنیدید از فصل 11 انجیل یوحنا و داستان مشهور زنده شدن لازاروس دوست عیسی بود. اغلب داستانهایی که از عیسی مسیح نقل کردند، چه اونها که در 4 انجیل رسمی اومده، چه اونها که در انجیلهای دیگه، معجزات شگفت‌انگیزی رو به عیسی نسبت میدن. مطابق با دیدگاه نویسندگان انجیل، عیسی پسر خدا بود و قادر بود کارهای معجزه آمیز بکنه. اون این معجزات رو برای این در مقابل مردم انجام میداد تا ماهیت واقعی خودش رو برای مردم آشکار کنه. عیسی به روایت انجیل‌های 4 گانه تقریباً هیچ وقت مستقیم و صریح نگفت که پسر خدا و همون مسیحیه که اومدنش به جهان در صحف انبیا وعده داده شده، اما با اعمال و سخنان خودش، به ویژه با اعمال معجزه آمیز و نهایتاً بعد از رستاخیز از مرگ، به تدریج ماهیت خودش را آشکار کرد. اما کاراکتر مرد مقدسی که با اعمال شگفت خودش بر مردم تأثیر میذاره، مضمونی بسیار آشناست. نه فقط چون این حکایت‌هایی بعدها هم نقل شده، مثل داستان‌هایی که از کرامات مشایخ صوفی در ادبیات فارسی داریم، بلکه حتی قبل از میلاد مسیح هم چون این روایت‌هایی وجود داشتن. حتی این کارها و معجزاتی که در انجیل‌ها به عیسی نسبت داده شده، در ادبیات پیشامسیحی سابقه داره. آیا سنت‌های دینی از یکدیگر اقتباس ادبی یا حتی سرقت ادبی می‌کردن؟ با ما باشین تا درباره قصه‌های تکراری چهره‌های نو بیشتر بدونیم.
در اپیزود 13 شنیدید که اولین کشیشان و اسقف‌های مسیحی در ارمنستان برای گسترش کلیساهای خودشون ناچار از فرزندان کاهنان معابد استفاده کردند. یعنی اولین نسل از کشیش‌های مسیحی در ارمنستان از خانواده همون کاهنان معابد پیشامسیحی بودن و میتونید حدس بزنید که خودشون تغییر دین داده و حالا مأمور به ابلاغ دین جدید به مردم ارمنستان شده بودن. مطمئناً چنین تغییری آسون نبوده، به ویژه از این جهت که مدتی زمان می‌برده تا نه فقط همین کاهنان بتونن آداب و رسوم معابد قدیمو به مسیحیت نزدیک کنن، بلکه مردمی هم که عادت به آیین‌ها و رسوم دیگه‌ای داشتن خیلی به تدریج با آیین‌های جدید که منتسب به شخصی به نام عیسی از ناصره بود خو می‌گرفتن. باز میتونید حدس بزنید که ماحصل این روند تاریخی هر چه باشه باید نشانه‌ها و خصوصیاتی از مذهب قدیمو در خودش حفظ کرده باشه، به طوری که پژوهشگران یا اونا که علاوه بر اطلاعات تاریخی دید تیزبینی دارن شاید فقط روکشی بر اعتقادات قدیمی‌تر تشخیص بدن.
در ادبیات پیشامسیحی به ویژه در ناحیه سوریه باستان یا همون شامات از مرد مقدسی صحبت شده به نام آپولونیوس که داستان زندگیش شباهت بسیاری به عیسی مسیح داره. آپولونیوس که یه فرد فیثاغورسی یعنی پیرو آرا و اندیشه های فیثاغورس معرفی شده، مرد خردمندی بود که شهر به شهر سفر می‌کرد و یاران و مخاطبان خودش رو با حکمت فیثاغورسی آشنا می‌کرد. پژوهشگران معتقدن اون باید یه شخصیت واقعی و تاریخی بوده باشه. زمان دقیق تولد و مرگ اون مشخص نیست، اما به هر حال معاصر با عیسی زندگی کرده. شرح حال نویسان اون معجزاتی رو به اون نسبت دادن که بسیار شبیه به معجزات عیسی است. به عنوان نمونه، زنده کردن مردگان که در فصل 11 انجیل یوحنا در قالب داستان لازاروس به عیسی نسبت داده شده، با کمی تغییر در زندگی نامه آپولونیوس به قلم فیلوستراتوس هم یافتنیه. در داستانی که فیلوستراتوس نقل میکنه، زن جوانی در مراسم عروسی خودش میمیره و داماد و بستگان دو خانواده پشت تابوت اون گریان حرکت میکنن که آپولونیوس به اونها میرسه و با خوندن وردی جادویی زن جوان رو زنده میکنه. آپولونیوس هم مانند عیسی با امپراتور روم مواجه میشه و به وسیله اون به مرگ محکوم میشه، اما بعد از مرگش دوباره زنده میشه و بدنش به آسمان عروج میکنه.
بسیاری از قالب‌های داستانی که شما در انجیل‌ها پیدا میکنید مبتنی بر مزامینی کهن‌ترن. خود این ایده که کسی از جهان مرگ بازگرده اصولاً یک مضمون مشهور در فرهنگ یونانیان باستان بوده. در داستانی که فیلوستراتوس می نویسه و معجزه زنده کردن یه زن جوان رو به آپولونیوس نسبت می دهم، ذکر شده که هرکول، پهلوان یونانی، آلکسته، زن جوانی رو که فدای شوهرش شد، از جهان زیرین یعنی جهان مرگ بازگردونده. در واقع خود فیلوستراتوس به این موضوع واقف بود که بازگشتن از جهان مرگ در داستانهای یونانی مسبوق به سابقه است. این مزنون به شیوهی دیگه در داستان ایزدبانو دیمیتر و دخترش پرسفونه برای یونانیان آشنا بوده. همینطور زاده شدن یک شخصیت ویژه از شکم یک دختر باکره در اساطیر یونانی در قالب داستان پرسیوس و مادرش دانائه مضمونی زمانن قدیمی تر بوده. داستان شام آخر در انجیل ها مشهوره. عیسی پیش از اینکه بازداشت و به صلیب کشیده بشه، در آخرین شامی که با یارانش می‌خورد، آخرین اشاره‌های رمزآلود و آخرین توصیه‌ها رو به حواریون می‌کنه. این مزنون در قالب داستانی که مهرپرستان از مهر یا میترا روایت می‌کنن، پیش از مسیحیت وجود داشته. مهر گاوی رو قربانی می‌کنه و پیش از عروج به آسمان با یارانش از گوشت اون گاو تناول می‌کنه.
به نظر میرسه قصه های دینی خیلی کهن‌تر از اون باشن که معمولاً خیال میکنیم. این قصه ها خاصیت گیرایی داشته که نسل به نسل فراموش نشدن. یعنی حتی وقتی متولیان یک دین تغییر میکنن یا حتی زبانی که مردم دیندار به عنوان زبان دینی خودشون به رسمیت میشناسن متفاوت میشه، باز مضامین کهن در قالب قصه و در قالب آیین ها باقی میمونن. نویسندگان متون مقدس جدیدتر اغلب با قالب‌های داستانی کهن‌تر آشنا بودند و برای اینکه دیانتی جدید رو تبلیغ کنن از افسون این قصه‌های قدیمی‌تر بهره بردن. نمونه‌های این اتفاق رو در تاریخ ادیان تقریباً همه جا میشه سراغ گرفت و به هیچ وجه منحصر به مسیحیت نیست. شاید تعجب کنین، اما جمشید کرشاس به چوکسی نویسنده ی کتاب ستیز و سازش معتقده که حتی روایتی که مسلمانان امروزی از داستان زندگی پیامبر اسلام دارن شباهت‌هایی با داستان نسبت داده شده به زرتشت داره. چوکسی در این مورد می‌نویسه:
روایت‌های مربوط به زندگی محمد و زرتشت نیز شباهت‌های زیادی دارند، هرچند در برخی جزئیات تفاوت‌های در آنها دیده می‌شود. آرزوی کسب معرفت دینی، خواب‌های مبتنی بر مکاشفه، دعوت‌های پیامبرانه، مقابله، موانع و پیروزی نهایی دین در هر دو دسته از داستان‌ها مشترک است. جستجوی معنوی محمد او را به بیابان و غاری در کوه حرا کشاند. زرتشت خانه والدین خود را ترک کرد و در سراسر زمین سرگردان شد. هر دو مرد پس از چندین سال تفکر خدای خود را با واسطه دیگر موجودات ماورا و طبیعی به خواب دیدند. گفته شده است که محمد در سن 40 سالگی به وسیله جبرئیل یا اسرافیل در معرض این رخداد قرار گرفت و زرتشت در 30 سالگی با وهوم و نعمشاسپند برخورد کرد. هر دو مرد چند سال پس از دریافت وحی ابتدا به پند دادن بر ضد سنن جاری مردم پرداختند و سپس بر اساس کتاب مقدس و قانونی که آورده بودند دعوت خود را آغاز کردند. بیشتر اهالی مکه پیام محمد را رد کردند و دعوت او به مدت 10 سال با مقاومت روبرو شد. در پایان این زمان او و پیروانش مجبور به فرار به یثرب شدند. زرتشت در زادبوم خود به همان مدت با دشمنی حکام روبرو شد و سرانجام در جستجوی امنیت به ناحیه تحت حکومت ویشتاس رفت. سپس کار هر دو پیامبر بالا گرفت و سرانجام دین آنها در میان کسانی که زمانی آن را رد کرده بودند انتشار یافت.
مسیحیان اولیه به طور سنتی اعتقاد داشتن که نویسنده انجیل یوحنا همون یوحنای حواریه. همون حواری که ماهیگیر بود و به روایت انجیلها یوحنا نام داشت. اما پژوهشگران چنین یکسان انگاری رو قبول ندارن. اغلب نوشته های کهن در حقیقت نویسندگان یا مؤلفان ناشناس دارن. این در مورد اغلب انجیلها صادقه. این نویسندگان ناشناس اثر خودشونو به نام یک شخص مشهور یا یک نام مستعاری عرضه می کردن. بنابراین این که نویسنده انجیل یوحنا خودش رو یوحنا نامیده به این معنا نیست که حتما باید دنبال شخصی به نام یوحنا پشت این نوشته بگردیم. از طرفی روایت شناسان میگن که نثر یونانی این انجیل قطعا متعلق به کسی بوده که یونانی رو خوب میدونسته و حتی از فلسفه و الهیات سررشته ای داشته. کاربست کلمه لوگوس یا همون کلمه در ابتدای انجیل یوحنا آشنایی نگارنده رو با استعاره های پیچیده ی ادبیات یونانی آشکار میکنه. بعید چنین نویسنده‌ای ماهیگیر ساده‌ای بوده باشه و اونچنان که انجیل ها روایت میکنن یوحنای حواری بوده. اما آشنایی نویسنده انجیل یوحنا با فرهنگ و ادبیات یونانی شاید توضیح بده که چرا داستان زنده شدن لازاروس فقط در این انجیل وجود داره. بازگشت از جهان تاریکی یا همون مرگ بارها در داستان‌های اسطوره‌های یونانی رخ میده.
این مضمون که ستاره‌ها میتونن تولد یه چهره برجسته رو در آینده نشون بدن، بارها در داستان‌ها تکرار شده. در انجیل، سمغ که در ادبیات مغرب زمین با علوم خفیه و جادو و ستاره‌شناسی مرتبط بودن، به دنبال دیدن ستاره‌ای درخشان به بیت لحم میان. چون پیش بینی کردن که ظهور منجی آخر زمان نزدیکه. در واقع این قالب روایی که خیلی آشناست، بعد از تولد این چهره‌های برجسته ساخته و پرداخته شده و به اونها نسبت داده میشه. ادبیات پیشگویانه برخلاف اونچه ادعا میکنه پسگویانه است. یعنی اونچه رو که قبلن رخ داده با قالب‌های روایی آشنا توجیه میکنه. این واقعیت روایت شناختی توضیح میده که مؤلفان قصه‌های دینی فرصت کافی برای پرداخت روایت خودشون رو داشتن تا الگوهای قدیمی رو با عناصر جدید ترکیب کنن. گویا در قصه‌های تکراری فقط چهره‌های نو گذاشتن. چوکسی در ستیز و سازش در مورد ادبیات پیشگویانه دینی می‌نویسه:
چون روایت‌های مربوط به پیامبران و شاهان پس از به شهرت رسیدن آنها پدید آمده، امکان هماهنگ کردن نشانه‌های پیشگویانه مربوط به تولدهای فرخنده موجود در زندگی‌نامه محمد، زرتشت، کوروش و اردشیر با رویدادهای واقعی فراهم بود. پیشگویی برای رساندن آن افراد به موقعیت خارق‌العاده حتی پس از دوران زندگی آنها ضرورت داشت. اسطوره‌های مربوط به تولد محمد نه فقط پس از موفقیت او در مقام پیامبری، بلکه حتی پس از رحلت وی و تسخیر خطه ایران به دست اعراب به وجود آمد. پیروان بعدی محمد به خصوص طی سده‌های دوم و سوم هجری قمری آگاهانه به این داستان‌ها شکلی جدید بخشیدند تا آنها را متناسب با اوضاع جدید اجتماعی و مذهبی سازند. به نظر می‌رسد نویسندگان مسلمانی که نگارنده زندگی نامه‌های قدیسان و دستندرکار این نگارش پرتفصیل بودند، تحت تأثیر روایات ایرانی قرار داشتند. البته ممکن نبود که تأثیرات اولیه بر آنها در ارتباط با پیشگویی مستقیماً از عقاید زرتشتی بوده باشد. نویسندگان مسلمان نخستین سده های اسلامی که در سرزمین شاهنشاهی سابق ساسانی به سر می بردند، فرصت ها و انگیزه های زیادی داشتند که با روایت های خاص زرتشتی آشنا شوند و سپس بنا به علل مذهبی و سیاسی دوباره روی آن روایت ها با قرینه های اسلامی
کاوند. چوکسی سپس نام دو نویسنده مهم میاره که در شناخت امروزی ما از سرگذشت پیامبر اسلام از راه جمع‌آوری و تدوین روایات و احادیث تأثیر جدی‌تر گذاشتند. ابن اسحاق و ابن حنبل. هر دوی اونها در حقیقت دو فرهنگی بودند و از یک سو فرهنگ ایرانی و از سوی دیگه فرهنگ عربی رو میشناختند. درست همونطور که پاولوس رسول یهودی تبار بود ولی فرهنگ یونانی رومی داشت و نویسنده انجیل یوحنا هم به دو فرهنگ یونانی و عبری آشنا بود. چوکسی می نویسه:
مثلا ابن اسحاق هرچند در مدینه به دنیا آمد، به بغداد پایتخت عباسیان رفت و در آنجا به خدمت در دربار پرداخت. بنابراین سالهای زیادی از دوران زندگی او نزدیک مرکز اداری شاهنشاهی سابق ساسانی سپری شد و وی دسترسی زیادی به گزارش‌های پیشگویانه ایرانی داشت. به علاوه ابن اسحاق تنها به این دلیل مسلمان پرورش یافته بود که پدر بزرگش که در سکونتگاه ساسانی عین التمر در نزدیکی کوفه زندگی می‌کرد، در سال 12 هجری قمری به دست اعراب اسیر شد و در مدینه اسلام آورد. بنابراین میراث فرهنگی ابن اسحاق ترکیبی از جنبه‌های عربی و ایرانی بود که به نوبه خود بر کار دوباره او در زمینه حکایات گردآوری شده در مورد زندگی محمد تأثیر گذاشته است. دیگر گردآورنده روایت‌های ماوراءالطبیعی پیرامون تولد محمد متکلم و فقیهی به نام ابن حنبل بود که خانواده عرب او به بصره و بعد به مرو نقل مکان کردند و او بیشتر دوران زندگی خود را در بغداد و بصره گذراند. او نیز تحت تأثیر مباحث پیشگویانه دین زرتشتی قرار داشت و ممکن است به سوی آنها جذب شده باشد.
اما ابن اسحاق که بود؟
زیبایی داشت و با زنان بسیاری مغازله می کرد، به طوری که یک بار حاکم مدینه دستور داد موهای او را که رونقی داشت کم کنند و چند ضربه شلاقش بزنند تا متنبه شود. از یهود و نصاری خبر نقل می کرد و آنان را از اهل علم می دانست. از همسر هشام ابن عروه که فاطمه نام داشت حدیث نقل می کرد، به طوری که هشام پرسید او که نزد فاطمه رفته است که از او حدیث نقل می کند.
اینها اتهامات محمد ابن اسحاق ملقب به امیر المحدثینه که هم عصر منصور خلیفه عباسی و محمد باقر و جعفر صادق پنجمین و ششمین پیشوای شیعیان 12 امامی بود. مهمترین کتاب شرح حال پیغمبر اسلام یعنی سیره ابن هشام چیزی جز تلخیص و تنقیح کتاب همین محمد ابن اسحاق نیست. با این حال اون در مدینه بنا به نقل ابن ندیم اما به تعبیر امروزی متهم به دختربازی، داشتن گیس، معاشرت با زنان شوهردار و فحش ندادن به اقلیت‌های مذهبی و مراعات بی‌طرفی در نقل تاریخ.
همونطور که گفته شد، پدر بزرگ محمد ابن اسحاق در 12 هجری قمری در دوران ابوبکر اسیر شد و ناچار شد که برای نجات جان خودش و یا برای آزادی مسلمان بشه. او به مدینه منتقل شد و هر سه پسر او نام‌های عربی اسلامی داشتند. یعنی موسی، عبدالرحمن و اسحاق که این آخری پدر محمد بود. بنابراین محمد ابن اسحاق در نقل روایات مربوط به صدر اسلام راه پدر و دو عموی خودشو در پیش گرفت. گفته میشه که او با حمایت دربار عباسی کتابی به نام سیرت رسول الله تألیف کرد که متاسفانه اصل اون از بین رفته. این کتاب باید در قرن دوم هجری قمری تألیف شده باشه و بنابراین نزدیکترین اثر تاریخ نگارانه به عصر پیامبر اسلام بوده. اما در قرن بعد، یعنی قرن سوم هجری قمری، ابن هشام از روی کتاب سیرت رسول الله اثر ابن اسحاق کتابی گرد آورد که به نام سیره ابن هشام مشهوره و مهمترین منبع برای شناخت نسلهای بعد از داستان زندگی پیامبر اسلام، رسالتش، مصائبی که برای تبلیغ اسلام متحمل شد و نهایتاً فتح مکه است.
چنان که شنیدین، چوکسی معتقده که این ابن اسحاق نظر به تبار ایرانیش و نظر به اینکه کار تألیف کتاب سیرت رسول الله رو در بغداد به دستور خلیفه عباسی شروع کرده، از الگوی آشنای زرتشت پیامبر استفاده کرده. اون با انبوهی از روایات از اشخاص مختلف مواجه بود و میبایست از اونها یک روایت کلی قابل درک بیرون بکشه. بغداد علاوه بر اینکه مرکزی سیاسی بود، در اون زمان یک مرکز چند فرهنگی هم محسوب میشد.
توی اپیزودهای قبل گفتیم که چطور آذرفرنبغ موبد بزرگ زرتشتی به دعوت خلیفه به بغداد اومد تا بهدینی رو معرفی کنه و نسخه اولیه کتاب دین کرد که در بغداد پیدا شد، نشون دهنده حضور دیگری های دینی در مجاورت هم در شهر بغداد بوده که هنوز نام ایرانی خودش یعنی بغداد رو حفظ کرده. اگرچه بیش از 1000 ساله که مرکز کشور عربی بوده. چوکسی در مورد تأثیرگذاری متقابل ایرانیان زرتشتی و اعراب مسلمان در بغداد اون سالها تا جایی پیش میره که احتمال میده تلاش‌های آمدانه‌ای از هر دو سو برای پیدا کردن وجه اشتراک میان زندگی زرتشت و محمد صورت گرفته باشه. تلاش‌هایی که هر طور تفسیر کنیم بیشتر ناظر بر تقویت امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان ایرانیان بهدین و اعراب مسلمان، یعنی هموار کردن مسیر اختلاط فرهنگی بوده. روی کردی که نهایتاً به ظهور هویت ایرانیان امروز، یعنی ایرانیان مسلمان انجامیده. چوکسی می نویسه؟
به این ترتیب گزارش‌های مفصل درباره دعوت زرتشت فقط مربوط به قرن سوم هجری قمری است و از جهات بسیاری با اشارات مربوط به وقایع زندگی پیامبران در تورات، انجیل و قرآن مطابقت می‌کند. از این رو چند جنبه از شخصیت تاریخی پیامبر ایرانی را باید زرتشتیانی که مدت‌ها پس از درگذشت زرتشت با مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در ارتباط بودند، طراحی کرده باشند. آذرفرنبغ فرخزادان که احتمالاً تألیف دینکرد را در بغداد آغاز کرد، چون بعدها این کتاب در آنجا کشف شد، گاه به گاه با دانشمندان مسلمان ارتباط داشت، همانطور که دیگر موبدان بزرگ مانند آذرباد امیدان چنین ارتباطهایی داشتند. آنها ممکن است مطالبی جعلی به افسانه موجود در دینکرد و کتابهای دیگر افسوده باشند تا میان زندگی زرتشت و محمد وجه اشتراک ایجاد کنند.
صبر کنید، صبر کنید، من غم شما را تسلی میدم.
نمیخواهد، مگر نمیبینی پیر مرد که نوه خان نمیخواهیم، در شب عروسیش مرد نوح خان نمیخواهد. همه روم امشب گریانند.
نه نه، نمیخواهم نوح بخوانم. من این دختر را برمیگردانم، همانطور که هرکول آلکستر را به دنیای زنده ها برگردانید.
چه شنیدید از کتاب زندگی نامه آپولونیوس به قلم فیلوستراتوس در فصل 44 بود. در این فصل فیلوستراتوس روایت میکنه که مرگ دختر جوانی در مراسم عروسی تمامی روم رو عزادار کرد. وقتی مردم عزادار پشت تابوت دختر در حرکت بودن تا اون رو دفن کنن، آپولونیوس سر میرسه و مردم رو متوقف میکنه و با پرسیدن نام دختر و خوندن چند کلمه جادویی اون رو زنده میکنه. جالبه که فیلوستراتوس این احتمال رو منتفی نمیدونه که دختر در حقیقت نمرده بوده، بلکه بیهوش شده بوده. در این صورت آپولونیوس احتمالاً علائم حیاتی رو در اون تشخیص داده و اون رو احیا کرد.
زندگی نامه آپولونیوس در اوایل قرن سوم میلادی به سفارش ملکه روم نوشته شد. این ملکه که نامش جولیا دومنا بود، در اصل عرب و متولد شهر حمص در سوریه امروزی بود. درست معلوم نیست که جولیا دومنا چه نیتی در تبلیغ آپولونیوس در روم داشت که به فیلوستراتوس سفارش نوشتن این زندگی نامه را داد. ظن قوی اینه که این ملکه به آپولونیوس باوری دینی داشت و مایل بود که او را به دنیای غرب بشناسونه. آپولونیوس در شرق و در نواحی ترکیه و سوریه امروزی شخصیتی شناخته شده بود و بدون زندگی نامه‌ای که فیلوستراتوس براش تدارک کرد در غرب شناخته نمی‌شد. فیلوستراتوس برای نوشتن این زندگی نامه از منابع مختلفی استفاده کرد که یکی از اونها کتاب خاطرات شخصی به نام دامیسه که ظاهراً دستیار یا مباشر آپولونیوس بوده و از خودش کتاب خاطراتی به جا گذاشته بوده. اما پژوهشگران شک دارن که چنین کسی اصولاً وجود خارجی داشته. بعضی معتقدن فیلوستراتوس برای اینکه سفارش ملکه را انجام بده خودش عملاً چنین شخصیت و چنین اثری رو جعل کرده. بعضی معتقدن چنین کتابی واقعا وجود داشته اما از دامیس نبوده.
در اواخر همین قرن، یعنی قرن سوم میلادی، فورفوریوس، فیلسوف نو افلاطونی که نامش رو در اپیزود 12 با نام مسیحیان شهر نصیبین به مناسبتی شنیدین، رساله‌ای نوشت به نام علیه مسیحیان که در اون از جمله نوشت که این معجزه‌ها که مسیحی‌ها به عیسی نسبت میدن بی سابقه نبوده، بلکه از آپولونیوس سر زده. اون که ضد مسیحی بود میخواست بگه مسیحی‌ها چیزی در چنته ندارن و داستانهایی که از پیامبر خودشون نقل میکنن ای بسا رونوشتی از ماجراهای آپولونیوس باشه. در همون دوره که از هر دو جناح هواداران و مخالفان مسیحیت مطالبی جدلی نوشته میشد، یه اشرافزاده رومی اضافه کرد که حکایت نویسانی که ماجرای آپولونیوس رو برای ما روایت کردن قابل اعتماد تر از حواریون بی سواد عیسی هستند. حمله تند اون بی جواب نموند و یکی از آبای کلیسای مسیحی به اون پاسخ داد. در این کشمکش برای پژوهشگر امروزی روشن نیست که تا چه حد نقل روایت آپولونیوس اونگونه که فیلوستراتوس در کتابش آورد صرفا نوعی رقابت دینی بود بین اشرافزادگان رومی که به مرام و آیین نو افلاطونی باور داشتند و تا چه حد واقعا نویسندگان انجیل‌های مسیحی تحت تأثیر حکایت‌های آپولونیوس بودند. شاید چنان که چوکسی در مورد محمد و زرتشت میگه، نویسندگان ادبیات دینی اساساً در جستجوی وجوه اشتراک بودند، چون چهره یک قهرمان یا پیشوای دینی کم و بیش نشانه‌هایی داره که حتی از پیش از تولد اون بروز می‌کنه و در تمامی طول زندگیش هم نمایانه.
این خودش خیلی شگفت انگیزه که هویت‌های کاملا متمایز که گاهی علیه هم اعلان جنگ و جهاد می‌کنن در نقل سرگذشت پیشوایان خودشون این مقدار به هم نزدیک بودن و از الگوهای تکراری استفاده کردن. توی اپیزودهای بعدی تلاش می‌کنیم ظرایف و نکات بیشتری از متن حیات دینی برای شما نقل کنیم.